آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان واشنگتن به وقت نوامبر. بنده هم به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جمهوری خواهان یا دموکرات ها؟
الان دوره چالش های بزرگ برای آمریکا است.
بحران تبعیض نژادی. بحران روابط پکن و واشنگتن. نظام انتخابات در آمریکا. بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران. براتون آرزوی صحت و سلامت دارم در هر کجا که هستید. امیدوارم که در کمال آرامش و آسایش باشید. از اینکه در این وقت و این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. با کمال افتخار در خدمتتون هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های واشنگتن به وقت نوامبر. برنامه‌هایی که می‌دانید اگر ما رو دنبال کرده باشید که مدتی است پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده. با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری، سال 2020، این برنامه توسط شبکه رادیو گفتگو طراحی شده و داره پخش میشه و ما به صورت مستمر و مفصل داریم به ابعاد و جوانب مختلف این مسئله حائز اهمیت میپردازیم با استفاده از ظرفیت کارشناسی و با حضور نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران مسائل آمریکا. از ابعاد و جوانب مختلف داریم مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم. تلاشمون هم این هست که حد اکثر ظرفیت نخبگانی رو به کار بگیریم تا این برنامه جنبه کاملا علمی و کارشناسانه داشته باشه، از حرفای شعاری و ژورنالیستی به دور باشه، تا بتونیم در نهایت تحلیل‌های جامعی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز داشته باشیم و در اختیارتون قرار بدیم. این برنامه رو هم امیدوارم که تا پایان دنبال بفرمایید و از حاصل کار ما لذت ببرید. بسیار متشکرم و مفتخرانه در خدمتتون هستیم.
آیا تفاوتی میان مرام و خط مشی سیاسی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از حیث رویکرد سیاست خارجی زورمدارانه و امپریالیستی آمریکا وجود دارد؟ آیا میتوان ادعا کرد که جمهوری خواهان جنگ طلبتر و تهاجمی تر هستند و بر ابزارهای سخت افزاری قدرت اتکای بیشتری دارند، اما دموکرات ها متعادل تر و نرم خوتر عمل می کنند و به کاربرد قدرت نرم و دیپلماسی گرایش بیشتری دارند؟ آیا می توان گفت این دو حزب در سیاست خارجی امریکا ایفا کننده نقش پلیس بد و پلیس خوب هستند؟ علی‌رغم برخی تفاوت‌های شکلی و ظاهری، تجربه سیاست امپریالیستی امریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون به وضوح نشان داده است که این سیاست راهبرد مستمر و تغییر ناپذیر دولت امریکا بوده و چرخش نخبگان اجرایی و دست به دست شدن قدرت میان نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات دیگرگونی محسوسی در آن ایجاد نکرده است. طی تمامی این دهه‌های متمادی، امریکا همواره در نقش یک کنشگر قدرت طلب و مداخله‌گر ظاهر شده و در پی تأمین منافع ملی خود در راستای یک استراتژی امپریالیستی بوده و در این مسیر از انواع ابزارهای سخت و نرم استفاده کرده است، فارغ از اینکه سکان کاخ سفید در دست جمهوری خواهان یا دموکرات ها بوده باشند. با این حساب کوته نگرانه است اگر تصور کنیم چنانچه در انتخابات پیش روی امریکا در نوامبر 2020 ترامپ عرصه رقابت را به رقیب دموکراتش واگذار کند، شاهد چرخش بنیادینی در مواضع و سیاست‌های دولت واشنگتن خواهیم بود. بلکه بدون تردید جو بایدن دموکرات نیز با برخی تفاوت‌های سطحی و ظاهری و چه بسا تغییرات تاکتیکی در همان زمینی بازی خواهد کرد که ائتلاف دموکرات و جمهوری خواهش همچون مهره‌های بازیگران آن بودند. سیاست امپریالیستی در امریکا ساختار محور است و ترامپ یا بایدن ظرفیت کنشگری چندانی برای تغییر مسیر آن ندارند. آنچه گفته شد محور بحث ما با کارشناس برنامه واشنگتن به وقت نوامبر است که تقدیم شنوندگان عزیز می‌گردد.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو می‌خوایم در خدمتتون آغاز بکنیم. امروز به صورت خاص می‌خوایم در خصوص انتخابات آمریکا و بازی پلیس خوب پلیس بد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با شما گفتگو بکنیم. سوال اصلی ما در این جلسه این هست که آیا تفاوت چندانی خواهد کرد اگر که هر کدام از احزاب جمهوری‌خواه یا دموکرات به قدرت برسند در عرصه سیاست خارجی، و آیا نقش امپریالیستی ایالات متحده عطف به این دو حزب و اینکه کدام یک قدرت رو در کاخ سفید به عهده بگیرن متفاوت خواهد شد؟ این سوال مهمی است که می‌خوایم در این جلسه بهش پاسخ بدیم. واسه افتخار بنده است که در خدمت مهمان بزرگواری هستیم. جناب آقای دکتر سهیل گودرزی، پژوهشگر مسائل آمریکا، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی شبکه رادیو گفتگو و در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر در خدمتشون هستیم. آقای دکتر گودرزی همونطور که گفتم پژوهشگر مسائل آمریکا هستن و مدت هاست که در این زمینه دارن تحقیقات میکنن. آثار قلمی متعددی از ایشون به جای مانده. میتونم اشاره بکنم به مقاله استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که در ژورنال بین‌المللی انجمن ژئوپلیتیک منتشر کردن، و همینطور مقاله تعامل ایران و آمریکا در پرتو امنیت راهبردی که در فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل منتشر شده و میتوانید شما در اینترنت جستجو بکنید و آثار قلمی آقای دکتر گودرزی رو مورد مطالعه قرار بدید در صورت تمایل. آقای دکتر گودرزی عزیز، سلام بر شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و لبیک گفتید فراخوان ما رو به حضور پیدا کردید در برنامه. بسیار متشکرم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مخاطبین عزیز. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و از اینکه فرصت رو به بنده دادید خیلی متشکرم.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. مطمئن هستم که با توجه به عمق دانش شما و تجربیاتتون میتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شنوندگان عزیز داشته باشیم. خب آقای دکتر گودرزی، من عنوان برنامه رو برای شنوندگان عزیزمون گفتم. به عنوان ابتدای کار من میخوام قبل از اینکه اصلا سوالات رو مطرح کنیم، آقای دکتر سهیل گودرزی به عنوان پژوهشگر مسائل آمریکا ابتدا درک و برداشت خودش رو از این تقابلی که همیشه بین دو جریان دموکرات و جمهوری خواه وجود داره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیری که میتونه بر ساختار سیاسی آمریکا داشته باشه برای ما بفرمایید، خصوصا با تأکید بر سیاست خارجی، چون طبیعتا این تفاوت ها میتونه در عرصه سیاست داخلی آمریکا دامستیک پالیتیکس هم مهم باشه، ولی ما سیاست داخلی رو فعلا کاری نداریم، تمرکز اون بر عرصه سیاست خارجی است. ابتدا میخوام برداشت خودتون از این تقابل و این رقابت ها رو بفرمایید و تأثیری که میتونه بر ساختار سیاست خارجی آمریکا داشته باشه.
خب ببینید، به هر حال سیستم سیاسی آمریکا سیستم حزبی هست. ما نمیتونیم نادیده بگیریم تفاوت‌های موجود بین حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه رو. حتی در درون هر کدوم از این احزاب جناح‌های مختلفی که حضور دارند، به هر حال مشی متفاوتی رو در زمینه سیاسی و مشخصاً همونطور که فرمودید سیاست خارجی دنبال می‌کنند. مثلا تو همین کابینه آقای ترامپ یا کابینه‌های جمهوری‌خواه واقعا با یک ساخت یک پارچه هیچ وقت مواجه نبودیم. یعنی از جنبش تی پارتی که مثلا آقای پومپو نمایندش باشه تا جمهوری خواهان سنتی که معاون اول رئیس جمهور نماینده اینها هست، تا مثلا کسانی از طیف نومحافظه‌کاران افراطی مثل آقای بولتون و حالا در بدنه سیاسی نهادهای مثل شورای امنیت ملی یا وزارت خارجه، افرادی که وجود دارن مجموعاً نشون میدن که ما با ساختارهای یک پارچه مواجه نیستیم. ولی مسئله‌ای که وجود داره خصوصاً در بحث سیاست خارجی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دقیقاً به این نکته اشاره میکنه که سیاست خارجی آمریکا بیش از این که تابعی از اراده کارگزار باشه، تا حد زیادی تحت تاثیر ساختار سیاسی آمریکاست. حالا هرچند که یک کارگزاری مثل آقای ترامپ روی کار باشه، یک کارگزاری مثل آقای اوباما در صدد طراحی و اجرای سیاست خارجی آمریکا باشه، ولی به هر حال اون بعد ساختاری سیاست خارجی آمریکا همیشه خودش رو تحمیل کرده به تصمیمات و تا حد زیادی تونسته سیاست خارجی آمریکا رو در بند قید و بند خودش نگه داره.
بسیار عالی. آقای گودرزی عزیز، این که میفهمید ساختار، ممکنه برای شنوندگان ما سوال بشه که این ساختار یعنی چی؟ به هر حال ساختار یا اون معادل انگلیسیش استراکچر یک مفهوم انتزاعیه. شنونده ما ممکنه برای سوال به وجود بیاد که خب شما الان میگید در آمریکا سیاست خارجی ساختار محوره، منظورمون از این ساختار چیه؟ آیا منظورمون همون چیزی که تحت عنوان دیپ استیت یا دولت عمیق، دولت پنهان ازش نام برده میشه؟ اگر بخوایم ساختار آمریکا رو تعریف بکنیم چه باید بگیم؟
دیدگاه ما وقتی در مورد ساختار سیاسی در ایالات متحده صحبت میکنید، دیپ استیت استابلیشمنت یا تمام نهادها و در واقع کارگزاری هایی که به نحوی در امور سیاسی دخیل هستند بخشی از اون ساختار، دقیقا فرمودید، مفهوم انتزاعی مورد نظر ما هستند. در واقع ساختاری که ما ازش صحبت می کنیم ناظر بر مجموعه منافع، مجموعه اهداف، رویه های جاری و تقریبا ثابتی هست که در طول حداقل از جنگ جهانی دوم به این سو، یا حتی اگر بخوایم بیشتر تخصیص بزنیم از فروپاشی شوروی به این طرف، رفتار آمریکا رو تعیین کردن. بخشی از این رفتارها طبیعتا ناظر بر بوده خارجی ایالات متحده، رفتار خارجی ایالات متحده هستش. برای مثال حضور در منطقه خاورمیانه یا تأمین امنیت رژیم صهیونیستی یا تضمین جریان انرژی برای بازارهای بین‌المللی، حفظ جایگاه برتر دلار به عنوان ارز بین‌المللی، اینا مصادیق از حوزه‌های مختلف، یعنی از یه حوزه‌های مختلف، از حوزه امنیت بین‌الملل تا اقتصاد سیاسی بین‌الملل، شما می‌بینید یک موضوعات و مؤلفه‌ای وجود داره که ایالات متحده فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید هست اینا رو دنبال می‌کنه. در واقع وقتی که از ساختار صحبت می‌کنیم ناظر بر اون روحی هست که این منافع رو دنبال میکنه و برای دستیابی و حالا نیل به این منافع رویه های خاصی رو باید پی بگیره.
بسیار عالی. آقای گودرزی، بریم سراغ همین موضوع اصلی که در برنامه بهش اشاره کردم، همین اینکه آیا میتوان گفتش که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها دارن در عرصه سیاست خارجی نقش پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن. ببینید، میخوام این سوال رو از شما بپرسم، در افواه عمومی خصوصا حالا کسایی که علاقه‌مند مسائل سیاسی هستن، این تصور وجود داره که به نظر میرسه دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواه‌ها در عرصه سیاست خارجی کمی معتدل‌تر هستن، بیشتر به دنبال دیپلماسی هستن، بیشتر از ابزارهای قدرت نرم استفاده میکنن، همونطور که مثلا ما در آقای اوباما دیدیم. اما جمهوری خواها بیشتر جنگ طلب هستن، به دنبال استفاده از ابزارهای سخت افزاری قدرت هستن. اولا آیا آقای دکتر گودرزی به عنوان تحلیلگر مسائل آمریکا این ادعا رو میپذیره و تایید میکنه، یا نه معتقده که اصلا این گونه نیست و نمیتوانیم این تقسیم بندی رو داشته باشیم و هر کدوم از این دو جریان به اقتضای شرایط میتوانند از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری استفاده کنند، حتی جای دموکرات ها کاملا جنگ طلب بشوند؟ در این خصوص چه پاسخی دارین؟
بله، دقیقا گزاره پایانی شما تا حدی درست هستش، یعنی به فراخور موضوعات و به فراخور مسائل مختلفی که در عرصه سیاست خارجی آمریکا شکل میگیره، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه میتونن رفتارهای کاملا متعارض با بنیانهای فلسفی و حالا در واقع سیاسی خودشون نشون بدن. بیشتر به نظر میرسه که دموکرات ها حداقل در کمپین های انتخاباتی شعارهای یا حالا بگیم دیدگاه ها یا سیاست های خیلی نرم افزاری و مثبتی ارائه میدن، ولی در عمل ما بارها دیدیم که چاره جز تبعیت از یک سری الگوها و استانداردهای رفتاری حالا شناخته شده در عرصه سیاست خارجی آمریکا نداشتن. در مقابل برعکس حالا تصوری که فرمودید، تصور رایجی هم هست، به نظر میرسه جمهوری خواهان به نسبت عملگراتر هستن اتفاقا در عرصه سیاست خارجی. یعنی یک قیاس خیلی ساده بین سیاست خارجی آقای ترامپ نسبت به وعده های انتخاباتیشون، یعنی کاری که انجام دادن با وعده‌ای که دادن، قیاسش با دوره آقای اوباما شاید بتونه خیلی روشن کننده باشه. چند درصد از وعده هایی که آقای اوباما دادن در دوره ریاست جمهورشون عملی شد، با اینکه آقای اوباما در واقع نماینده ایدئالیسم آمریکایی بود و برآمده از ارزش های بنیادین حالا به زعم خودشون بشردوستانه آمریکا بود، تعطیلی زندان گوانتانامو رو وعده دادن، خروج از عراق و افغانستان به طور کامل رو وعده دادن که در نهایت تونستن در سال 2011 صرفا به جدول زمانی برسن. شاید تقصیری هم نداشتن، یعنی واقعیت‌های سیاسی همیشه خودشو تحمیل میکنه به ایدئال‌هایی که در ذهن رهبران و تصمیم گیرندگان هست. ولی میبینیم اقدامات جمهوری خواهان مثلا به عنوان مثال آقای ترامپ به نسبت واقعی تر، یعنی به نسبت خیلی نزدیکتری با شعارهای انتخاباتیشون داشته. حالا البته این یک کمی حالت خوشایندی هم نداره، ولی ایشون وعده داد که از برجام خارج میشه و از توافق اصلی خارج شد. ایشون وعده بهبود روابط یا عادی سازی روابط با کره شمالی داد که حداقل تا دیدار دو رهبر دو کشور پیش رفتش. در زمینه سیاست داخلی هم حالا شما فرمودید که موضوع بحث نیست، ولی تقریبا به تمام وعده هایی که یا بخش بزرگی از وعده هاشون عمل کردن. اینشون میده که به هر حال این تفاوت وجود داره، ولی عرض من این هستش که در برابر موضوعات خاص و به ویژه دو موضوعی که حالا بهشون اشاره میکنیم، الگوی سیاست خارجی ایالات متحده تقریبا ثابته. ابزارها و حتی خیلی محدودتر از اون میخوام بگم رویه هاست که اینجا فرق میکنه. یعنی اگر ما میبینیم که مثلا دوره آقای اوباما به یه گشایشی در زمینه تنش بین ایران و آمریکا رسید، حالا چه دولت آقای روحانی چه دولت ایالات متحده، ولی در عمل ما الان نتیجه شو داریم میبینیم. یعنی حتی در دو سال پایانی آقای اوباما بعد از انعقاد توافق اصلی هم اتفاق خاصی توی روابط ایران و آمریکا اتفاق نیفتاد. یعنی اون تنش ها سر جاش بود و صرفا مسئله اصلی به عنوان بخشی از چالش ایران و آمریکا به یک نتیجه نیمبند رسیده بود که اونم انقدر شکننده بود که در نهایت ما یک سال و نیم بعد دیدیم که ازش جز حالا خاطره‌ای نموند. اینه که من فکر میکنم توی رویه ها، حتی نه توی تاکتیک ها، تو رویه ها میتونیم تفاوت های احساس کنیم. عرض میکنم باز تو موضوعات خاص که بیشتر مورد علاقه در واقع ما هست، ما که میگم از مخاطب ایرانی، ما صرفا تفاوت رویه ها رو داریم. اگه نه اصول سیاسی یا سیاست خارجی آمریکا تقریبا تفاوتی ندارن با هم.
بسیار عالی. پس اینکه برخی در داخل کشور معتقد بودن که اگر خانم کلینتون به جای آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده بود، مثلا یک تفاوت خیلی بارز و مایزی رو ما میدیم در ماجرای برجام، یا مثلا کسانی که همین الان معتقدن که اگر آقای بایدن بر آقای ترامپ چیره بشود، مثلا یک گوشایش عجیب و غریبی در روابط ایران اتفاق خواهد افتاد، پس با این حساب این نکته که شما میگید خیلی هم نمیشه خوشبین بود و شاید اتفاق چندانی هم نیفته، درسته؟
ببینید من اینجوری بگم خدمتتون، این ساختارهای سیاسی آمریکا سری مکانیزمای مشخص دارن برای عمل کرد. یعنی شما برای حضور در فرایندهای سیاسی و کسب موقعیت بهینه باید یا ارتباطات رسمی داشته باشید، یا با لابی ها ارتباط داشته باشید، یا لابی داشته باشید، یا حداقل از ارتباطات غیر رسمی سازنده برخوردار باشید. خب در قبال ایران ما کدومش رو داریم؟ ما تقریبا 14 هست که ارتباطات رسمی نداریم با ایالات متحده. لابی که خودمون نداریم هیچ، لابی اعراب و لابی اسرائیل هم تمام قد فعالند که جلوی هر ابتکار عملی رو در زمینه ارتباط با ایران بگیرن.
بله.
ارتباطات رسمی و غیر رسمی رو که عرض کردم وضعیتش مشخص است. رسانه ها در بستر ایران هراسی دارند، به نحو مشخصی ایران رو بازنمود میدن و تجربه تاریخی نچندان خوشایندی هم بین دو کشور و بیشتر خیلی بیشتر برای ما وجود داره که این موارد به اضافه یک سیاهه خیلی طولانی از شکایت‌های انباشته شده موجب میشن تا فضای سیاسی آمریکا اگر نگیم ضد ایرانیه تقریبا نسبت به ایران خونسا باشه. و من باز برمیگردم به جمله اول صحبتم که کارگزار نقشش محدوده. یعنی یه کارگزار خیلی نمیتونه توی فضای سیاست خارجی آمریکا کنش عجیب غریبی داشته باشه. یه استعاره خود آمریکایی‌ها دارن، میگن عملکرد وزیر امور خارجه در سیاست خارجی مثل حرکت یک رزمناو در رودخانه میسیسیپیه، یعنی نهایتاً این رزمناو میتونه 20 درجه به سمت چپ یا راست متمایل بشه، ولی قدرت مانور عجیب غریبی توی اون فضا نداره. از طرف دیگه خب یه سری متغیرهای مداخله‌گر هم هستن که باز وضعیت ایران رو در ساخت سیاسی آمریکا دشوارتر می‌کنن. هم رقبای منطقه ایران که همپیمانان منطقه آمریکا هستند و خلاصه تنش و چالشی که همواره به عنوان چند دولت منطقه‌ای بین این کنشگران وجود داره کاتالیزور این وضعیت بین ایران و آمریکا شد. این رو چرا عرض کردم؟ خواستم به این نکته برسم که تو این فضا و عرصه سیاسی، تو این ساختار شکل گرفته که حالا اسمشو میتونیم مارپیچ تخاصم بذاریم، اسمشو میتونیم وضعیت شکننده نجنگ نسا، هر چی که اسمش رو بذاریم، کنشگر حالا میخواد در مقام رئیس جمهور یا هر مقام دیگری باشه، خیلی جای اقدام مهیرالعقولی در قبال ایران نداره. شما زمانی که خانم کلینتون وزیر امور خارجه آقای اوباما بود، یعنی یک تیم طلایی بودن دیگه برای سیاست خارجی آمریکا، سیاست خارجی دموکرات ها، خب چه تحولی توی سیاست خارجی آمریکا نسبت به این اتفاق افتاد؟ یا کنگره‌ای که اکثرا دموکرات بودند، ما ادواری داریم که کنگره و دولت هر دو دست دموکرات ها بوده، آیا واقعا تحولی اتفاق افتاده؟ و با چه، یعنی حتی حالا این ادعایی که مطرح میشه که اگر آقای بایدن انتخاب بشه یا خانم کلینتون انتخاب میشد وضعیت متفاوت بود، حتی ناشی از تعمیم تاریخی هم نیست، یعنی واقعا بنیان درست و حسابی من براش نمیتونم تصور کنم که رو چه حسابی فکر کنیم که اگر آقای بایدن انتخاب بشه یا خانم کلینتون در سال 2016 رئیس جمهور آمریکا میشد وضعیت ایران متفاوت از امروز بود. احتمالاً دستاورد دموکرات ها که همون توافق هسته‌ای باشه حفظ میشد، ولی توافق هسته‌ای و فراتر از اون چالش هسته‌ای یکی از حوزه‌های چالش ایران آمریکا و مهار ایران توسط آمریکا هست. حوزه‌های دیگه اهم از کنشگری ایران در منطقه خاورمیانه یا مسئله امنیت اسرائیل، مسئله تسلیحات متعارفی که ایران بر اساس دکترین دفاعیش در حال ساخت و توسعه‌اش هست، اینا همشون سر جاش مونده بود. و به یاد بیاریم که در بیانیه امضای توافق آقای اوباما برجام صرفا نقطه آغازی برای سایر برجام ها تلقی شد. از این بابت به نظر میرسه که این که حالا فکر کنیم آقای بایدن انتخاب میشه از فرداش دیگه اتفاقات خیلی خوبی قراره بیفته، شاید خیلی در واقع منطقی نباشه، چون حتی کارگزاری هم که داریم در موردش صحبت میکنیم که آقای بایدن باشه، نشانه ها میگن چندان مایل به تغییر رویه نیست. یعنی درست یا غلط، آقای ترامپ کارهایی رو انجام داد در طول دوره ریاست جمهوریش که ایالات متحده حالا به دلایلی به مقتضیاتی در طی 4 دهه گذشته نکرده بود این کارو، یعنی بالاخره ما با شدیدترین و حجیمترین تحریم‌های ارائه شده از سوی ایالات متحده از بعد جنگ جهانی دوم تا به امروز روبرویم. خب این قبلا وجود نداشت. هیچ در واقع تضمینی نیست که آقای بایدن هم این رو به عنوان یه دستاورد برای امتیاز بیشتر در نظر نگیره. شاهد مثالم تا خیلی فراوان هست، یعنی اون طرح دموکرات‌ها برای تعامل مجدد با ایران، خب مگه مفادش چی هست؟ بازگشت متوازن به برجام هست، حفظ سامان تحریمی هستش، ابدی شدن مکانیزم سانست رو تلویحاً داره بهش سهه میذاره و مستقیما داره وارد موضوعات منطقه‌ای و موشکی میشه و میگه هر نوع توافق مجددی با ایران باید تضمین‌های لازم رو به متحدین منطقه‌ای آمریکا، یعنی کی؟ یعنی عربستان سعودی و دولت‌های حاشیه خلیج یا رژیم صهیونیستی بده. خب من مطمئن نیستم که با این فرایندها بتونیم به یک فضای خیلی متفاوت از اون در واقع فضای مرسوم، اون چیزی که برای ما مانوس هست، از ارتباط با آمریکا برسیم.
بسیار عالی، خیلی بحث خوبی مطرح شد. در خصوص رقبای جدی آمریکا چطور آقای گودرزی عزیز، خصوصا در مورد روس‌ها و چینی‌ها؟ خب آقای ترامپ از زمانی که آمد سر کار به عنوان رئیس جمهور جمهوری خواه و تا حدود زیادی پراگماتیک عملگرا، خیلی تمایل داشت که سیاست نزدیکی به روس‌ها رو پیشه بگیره، خصوصا با توجه به ارتباطاتی که دامادش داشت آقای کوشنر و نزدیکی که به روس‌ها داشت و تمایل داشت که با روس‌ها به نوعی ائتلاف ایجاد بکنه در مقابل چینی‌ها برای مهار چین. ولی عملا ما دیدیم چنان ساختار آمریکا در سیاست خارجی ضد روسی بود که آقای ترامپ نتوانست کاری از پیش ببره. در مورد چینی‌ها به همین ترتیب، یعنی با توجه به اینکه آقای اوباما اون سیاست پیوت تو آسیا، چرخش به سمت آسیا برای مهار چین رو به عنوان راهبرد سیاست خارجی طراحی کرده بود، دیدیم که آقای ترامپ هم به همون وفادارمون و در مقابل چین مواضع خیلی جدی گرفت، تقابل‌های بسیار جدی دیگه، رفت به سمت مسائل تکنولوژیک و اینترنت نسل 5 و هواوی و اینها. تو این زمینه چطور؟ تو این زمینه به نظرتون خیلی فرقی نمی‌کنه بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در ارتباط با رقبای اصلی آمریکا؟
ببینید، ما بستگی داره از منظر چه کنشگری نگاه کنیم. یه وقتی هست، یعنی تولیدات حالا بعضی همکاران دانشگاهی یا حتی یه برهی خود من، بدون اینکه توجه کنیم که ما از چه منظری داریم نگاه میکنیم، تحلیل میکنیم دموکرات ها و جمهوری خواه رو. ببینید، ما از سال 2012 تا 2014 یک فرایند تحریمی رو تجربه کردیم. حالا من از اینجا میرسم به بحثی که فرمودید. اون فرایند تحریمی نتیجه چی بود؟ نتیجه تقریبا یه اجماع بین المللی بود که حالا تقریبا فراگیر، که آقای اوباما و دولت اوباما موفق شد علیه برنامه هسته ایران در جهان به وجود بیاره. خیلی اوقات من مثلا وقتی فکر میکنم یا تو بعضی مباحث که میبینم، اگر سنت همون سال 2012 تا 2014 در دوره آقای ترامپ هم وجود داشت، خب شاید خیلی شدیدتر میشد. یعنی ما باید ببینیم وقتی که از دموکرات ها حمایت میکنیم، از حضورشون در مثلا صدر دستگاه سیاست گذاری ایالات متحده، دقیقا به نفع کی هست؟ آیا به نفع ما هست؟ یا ما اتفاقا با یک ترامپ نوع انزواگرای که خیلی علاقهی به فرآیندهای چند جانبه و بین المللی نداره، یک جانبه گراست، با کدومشون بهتر میتونیم کار کنیم؟ کار کنیم هم از این که در دوره کدومشون میتونیم بهتر منافع و اولویت هامون رو به اجرا در بیاریم. در مورد وضعیت حالا چین و روسیه و کلن نگرش دموکرات ها و جمهوری خواه به عرصه جهانی هم مطرح هست. الان ما یه سری استراتژی خروج از آقای ترامپ دیدیم، از یه سری پیمان ها خارج شدن. در عمل نشون داد که علارغم این که آقای ترامپ در سطح لفظی خیلی تندتر از مثلا یک کابینه دموکرات در مورد چین یا روسیه بعضا صحبت میکنه، خصوصا در مورد چین، ولی در عمل میبینیم یکی یکی بندهایی که در دوره آقای اوباما به زحمت به دست و پای چین بسته شد، یکی یکی دارن باز میشن. و اتفاقا در دوره آقای ترامپ که طرح کمربند و راه میتونه اجرایی بشه. چرا؟ چون آمریکا از مثلا معاهده ترانسپاسیفیک خارج شده، چون بعضی متحدین مطمئن نیستن از تداوم چتر حمایتی ایالات متحده. از این بابت طبیعتا اون تفاوت وجود داره، ولی فکر میکنم که حضور دموکرات ها بیشتر به زیان چین و روسیه در بلند مدت خواهد بود تا جمهوری خواهانی و مشخصا آقای ترامپ.
به چه دلیل؟ این حالا برای خودم سوال شد، این جمله آخرتون، به چه دلیل معتقد هستین که دموکرات ها خطرناک‌تر میتونن باشن برای چین و روسیه؟
چون دموکرات ها از سازوکارهای نرم افزاری و چند جانبه بهتر میتونن استفاده کنن، و فکر میکنم مثلا در محیط بین المللی این سازوکارهای چند جانبه بهتر جواب میده تا یک جانبه گرایی حتی قدرتی مثل ایالات متحده.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خب آقای گودرز، مستنصر هستید که مناظره های انتخاباتی آمریکا شروع شده و خیلی هم حائز اهمیت، همه ناظران بین‌المللی دارن بهش توجه میکنن، در داخل آمریکا هم همه چشما بهش دوخته شده و معتقد هستن که میتونه بسیار رقم زننده نتیجه باشه، با توجه به اینکه اخیراً هم فاصله بین آقای ترامپ و بایدن کمتر شده بود و برخی تردید داشتن که بالاخره کدام یک میتونن وارد کاخ سفید بشوند. خیلی معتقد هستن که مناظره ها میتونه تعیین کننده باشه. معتقد هستید که در عرصه سیاست خارجی چه کسی میتوانه خیلی بهتر استفاده بکنه از وضعیت موجود؟ به هر حال آقای ترامپ خب رئیس جمهور مستقره و هر چقدر هم که تلاش کرد، خودتون هم مستنظر بودید که خیلی کارنامه درخشان در عرصه سیاست خارجی نتوانست به دست بیاره، یعنی هیچ پرونده جدی رو نمیتونه بگیم آقای ترامپ تونست حل بکنه. دیگه اواخرش هم به مسائل خیلی پیش پا افتاده، مثلا عادی سازی رابطه بحرین و امارات با مثلا رژیم صهیونیستی رسیده.